کبیر تشنه گلستان شد. تو می آیی آی تو می آیی زباغ قصه به دشت خواب زراح شیری پرمهاد. آخه تو می باری چون گل باران به جام نیلوفر مرداد. آخه تو می باری چون گل باران به جام نیلوفر مرداد. آی به جام نیلوفر مرداد.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه اقتصاد ما همراه باشید.
اقتصاد ما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، این برنامه اقتصاد ما هست که میشنوید و بسیار ممنونم از حسن توجه شما. در حوزه اقتصاد اسلامی یکی از جنبه‌های مورد دقت شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی است. آیا اجزای این بازار برای ما شناخته شده است؟ آیا از آنچه که ما به عنوان رضایتمندی طرفین یک مبادله یا تعامل اقتصادی صحبت میکنیم، آیا نظارت بر این بازار و یا اصولی به مفهوم شفافیت بر اساس مبانی دینی و عقلی کارایی‌های خودش رو نشون داده؟ مبانی و جنبه‌های مختلف این موضوع چیست؟ آیا شاخص تحقیقی در این زمینه وجود داره؟ در این برنامه بیشتر به این جنبه‌ها خواهیم پرداخت و از منظر اقتصاد اسلامی می‌پرسیم که برای تسهیل در مبادلات بازار اسلامی باید چه شغلی رو ارکان و همچنین فعالان اقتصادی، ارکان به منزله دستگاه‌های نظامند اجرایی که مسئولیت‌های چند جانبه تدوین قوانین و قواعد لازم برای فعالیت‌ها رو بر اساس موازین اسلامی دارن و در این حال بازیگران این عرصه که بر اساس مطالبات و هنجارها و ارزش‌ها به دنبال زمینه‌های فعالیت قاعدمند بر اساس اصول اسلامی هستند. در این باره میپرسیم از آقای دکتر مهدی فدایی متخصص اقتصاد و بیشتر در این باره خواهیم شنید. با این حال سامانه پیام کوتاه 3036-37 هم در اختیار شما شنوندگان قرار داره. به این برنامه خوش آمدید.
اقتصاد ما، برنامه برای تبیین دیدگاه های اسلام در حوزه اقتصاد. با حضور اساتید برجسته اقتصاد اسلامی هر روز ساعت 17.
آقای دکتر فدایی سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید به این برنامه اقتصاد ما.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما منابع مختلفی رو از منابع اسلامی سراغ داریم که در حوزه مبادلات بازارهای اسلامی مطالبی رو به میان آوردن. آیا تحقیقی متقن یا تحقیقاتی متقن در این زمینه وجود داره که ارکان و شقوق مبادلات در بازارهای اسلامی رو تعریف کرده باشه یا فهرست‌بندی و دسته‌بندی کرده باشه؟
بحث تسهیل مبادلات در بازار اسلامی خوب یک مسئله که مبنای دینی داره، مبنای اسلامی داره و در نظام اقتصادی اسلام تأکیدات فراوانی شده. من فقط یک اشاره بکنم که در روایات مکرر و متعددی ما داریم که هم از زبان و کلام و رفتار پیامبر عظیم الشان اسلام و همچنین ائمه معصومین که نسبت به تسهیل مبادلات در بازار حساسیت عملیاتی داشتن، کمان که شما میبینید که در روایات هست که و در تاریخ اسلام صدر اسلام هست که حضرت علی علیه السلام در بازار حرکت میکردن و نسبت به تسهیل انجام مبادلات که در بازار بود حساسیت نشون میدادن و واکنش نشون میدادن. اینکه جایی مثلا احتکار اتفاق بیفته، خب احکامی در نظام شرعی اسلام داریم و از اون طرف هم در حاکمیت اسلامی خب حساسیت نسبت به این موضوع وجود داره که این چرخه فعالیت و اقتصادی به راحتی حرکت بکنه و بگرده به اصطلاح یا در حرکت باشه. اما اینکه نکته‌ای که اشاره کردی که آیا شاخص‌هایی در خصوص ارزیابی تسهیل مبادلات وجود داره، بله قطعا اگر ما به مبانی غنی نظام اقتصادی اسلام برگردیم و اینها رو تجمیع بکنیم و مطالعات مختلف رو نگاه بکنیم، میبینیم که شاخصهایی هم در حوزه مربوط به مصرف کننده، هم نسبت به تولید کننده، هم نسبت به عوامل بازار، کسانی که ناظر هستن، تکالیفی رو حتی برای دولت و حاکمیت، اینها شما میبینیم که برای تسهیل در امور بازار و اینکه هم عرضه کنندگان و هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان بتونن به راحتی امور مربوط به مبادلاتشون رو در بازار انجام بدن، این تکالیف و شاخص ها وجود داره که امکانش هست که انشالله به برخیش بپردازیم.
خب ما وقتی از بازارها صحبت میکنیم آقای دکتر، و وقتی راجع به تسهیلات این بازارها به عنوان بازار مسلمانان مشخصا بذارید با تعریف کامل و مختصات جامع بگیم، شاید ذهن بسیاری میره بر این که خب باید بازار به یک بازار منصفانه باشه، یک بازار شفاف باشه، یک بازار اخلاق مدار باشه، حقوق مشتریان محترم شمرده بشه، حقوق فعالان در این بازارها محترم شمرده بشه، حتی در زیر ساختها هم بازار اسلامی باید توجه ویژه بکنم، بازاری که در اون کالای با دوام و کالای کم دوام عرضه میشه، یا بازاری که الان در عصری که هستیم خدمات یا ممکنه تفریحات عرضه میشه. آیا درباره اینها هم ما شاخص دستبندی داریم؟
من فکر کنم مقدمه پاسخ به سوال جناب علی یه نکته ای رو در خصوص تعریف بازار من یه مقدار باز کنم. ببینید خود
امروز هم نزدیکه؟
بله کاملا، یعنی تعریف امروزی ما از بازار که تعریف قدیمی هم هست، امروزی هم هست، آینده هم هست، خود واژه بازار جایی هستش که به زبان ساده عرضه کننده عرضه یا محصولش رو میاره و تقاضا کننده تقاضا یا نیازش رو میاره و اینها به اصطلاح در مقابل هم قرار میگیرن و یک معامله ای اتفاق میفته که حالا بهش خرید، فروش و در حالا مسائل فقهی بیع یا واژه های دیگه ای هم براش به کار میبرن که حالا به زبان ساده میخوام عرض بکنم. این بازار میتونه هم به شکل فیزیکی باشه، میتونه هم به شکل مجازی باشه. بنابراین اون مفهوم بازار رو ما فراموش نکنیم کجاییم الان توی تعریف بازار. تعداد عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان از یک تا تعداد بسیار زیاد میتونه باشه. بنابراین میتونیم ما بازاری داشته باشیم که یک عرضه کننده دارد و تقاضا کنندگان زیاد، حالا هر کدوم اینا واژه‌ای خاص خودش رو داره، میتونه عکسش باشه، تعداد عرضه کنندگان زیاد باشه، حتی یک تقاضا کننده ما داشته باشیم، که هر کدوم از این بازارها ساختارهای خاص خودش رو داره، انواع بازار داریم. اگر این رو به شکل یک مثلا ماتریسی هم رسم بکنیم، 4 در 4 حدود حداقل 16 نوع بازار قابل تعریفه با مشخصات و ویژگی‌های خاص خودش. بنابراین وقتی ما میگیم که تسهیل مبادلات در این بازارها میتونه از اون بازار شماره یکی که عرض کردم که یک عرضه کننده داره و تعداد زیادی تقاضا کننده، با نقطه مقابلش بازار 16 همی که تو این مثال من عرض کردم که نقطه مقابل اون هست، تسهیل در مبادلات خیلی متفاوت باشه. یعنی شاخص ها اینجا قاعدتا میتونه طیف متفاوتی داشته باشه. اما نکته چیه؟ نکته اینی که خب شاخص رو ما باید تعریف بکنیم دیگه. ما باید تسهیل در مبادلات رو اول تعریف بکنیم که برای هر کدوم از این انواع بازارها این شاخص خودش رو میشه تعریف کرد. یعنی ما در یک بازار انحصاری ممکنه شاخص های خاصی رو تعریف بکنیم که در یک بازار کاملا رقابتی اون شاخص ها لزوماً تعاریف و مصادیق دیگری داشته باشن. علی‌ای حال تسهیل در مبادله همونطور که با اون تعریف ساده از بازار عرض کردم، اینه که شما به نحو صحیح و کامل و شفاف عرضه کننده عرضش رو ارائه بکنه و تقاضا کننده به نیازها و تقاضاش برسه. بنابراین اگر که زمینه این کار فراهم بشه، ما میگیم تسهیل در مبادلات اتفاق افتاده یا تسهیل مبادلات در بازار اتفاق افتاده. خب چرا ما میگیم بازار اسلامی؟ خب قاعدتا قواعد و اصولی بر این بازار حاکمه. مثلا فرض کنیم که ما در احکام اسلامی می‌دونیم که به شدت نهی شده از گران فروشی. خب قاعدتا ما باید ببینیم که آیا شاخصی وجود داره که ببینیم این شاخص گران فروشی رو میشه اندازه گیری کرد که آیا این بازارها شاخص گران فروشی درش وجود دارد یا ندارد. چگونه میشه این شاخص رو تعریف کرد؟ آیا اگر این مشتری این کالا رو گران خرید منجر به رضایتش میشه یا نه؟ این گران بودن یا نبودن مبناش چیه؟ از کجا میتونه مشتری بفهمه؟ بنابراین نکته مقدماتی که اینجا در ادامه فرمایش شما عرض کردم اینه که ما هم بازار و دامنش رو باید تعریفش رو ببینیم، هم اینکه تعریف تسهیل مبادله در بازار در چارچوب نظام اقتصادی اسلام شامل چه ویژگی‌ها هست که هر کدوم از اونها رو قابل تعریفه. ولی در پاسخ به سوال شما، بله، شاخص‌ها قابل تعریف هست. برخی از این شاخص‌ها رو مثلا فرض کنیم که من یه سری شاخص‌های اصلی میتونه باشه، یه سری شاخص‌های فرعی. از جمله شاخص‌های اصلی که در یک بازاری که مبادلات به راحتی انجام میشه، اولین ویژگیش اینه که طرفین مبادله، همون خریدار و فروشنده، اینها یک رضایتمندی عمومی از این مبادله و معامله اتفاق میفته براشون. یعنی طرفین احساس رضایت میکنن، هم خریدار از خرید خودش، هم فروشنده از فروش خودش. اینطور نیست که یک نفر به اصطلاح راضی باشه و یک نفر به سود ویژه‌ای برسه. این یکی از شاخصاست. حالا این شاخص‌ها رو هر کدوم هم رضایت فروشنده رو میشه تعریف کرد، هم رضایت خریدار رو. به همین ترتیب شاخص‌های دیگری هست. حالا هر کدوم از اینها رو من یک دو سه تاش رو اشاره می‌کنم، هر کدوم رو فکر می‌کنید که لازم هست با جزئیات وارد بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر فدایی. خانم آقایان، آقای دکتر فدایی متخصص اقتصاد هستن. ما در حوزه اقتصاد اسلامی داریم مشخصاً راجع به تسهیل‌گری در بازار مبادلات تجاری در ذیل بازارهای اسلامی داریم صحبت میکنیم. شاخصهایی وجود داره که در این باره بیشتر توضیح خواهند داد.
اقتصاد و فرهنگ در موضوع عزم ملی مربوط به مردم می شود و در مدیریت جهادی در ارتباط با مسئولین و نهادهای حکومتی است که از یک طرف به احکام شرعی اقتصاد و بازار مرتبط است و از طرف دیگر به مسئولیت نهادهای حکومتی و به صورت خاص قوه مجریه وابسته است. فضای رویارویی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در تمدن اسلامی همان بازار سرپوشیده است که در شهرهای اسلامی شکل گرفته و در نوع خود از حیث ساختاری بی‌نظیر است. در این الگو بازار به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش تنها محل کسب سود نیست، بلکه جلوه‌گاه اخلاق، مهرورزی، باور و ارزش‌های اسلامی هم به شمار می رود. دکتر از قدیم،
اولا بازار اسلامی یعنی بازار اخلاقی، یعنی بازار عقلانی، یعنی بازار حقوق محور و عدالت محور، یعنی بازار در خدمت جامعه، نه جامعه در خدمت بازار. فرق میکنه. اون بازاری که میگن الکاسب و حبیب الله اینه، و الا خیلی هم الکاسب و عدو الله. چی کسب میکنی؟ به چه شیوه ای؟ کاسب چی؟ به چه روشی؟ حبیب الله یعنی محبوب الله، یعنی معشوق خدا. خداوند میفرماد اینا که بدون هیچ خدمت رسانی به جامعه انگلی زندگی میکنن، اینا محبوب خداوند نیستن. اونایی که در حوزه تجارت، صنعت، کشاورزی، علم یا هر چیزی دیگری، معنویت، فرهنگ سازی دارن یا خدمتی میکنن، یکی از مشکلات جامعه رو به خصوص محرومین و مستضعفین رو حل میکنن، اونا حبیب الله هن، یعنی محبوب الله، یعنی معشوق خدا. این در برابر کسانی که اهل کسب و کار نیستن، بدون هیچ زحمت و تلاش پول دست میارن، اونا کاسب نیستن، قاسبه. القاسب و حبیب الله یعنی القاسب و عدو الله.
تحلیل ویژگی ها و کارکردهای بازار اسلامی یکی از مباحث مهم اقتصاد اسلامی است که کمتر به آن پرداخته شده. در بازار اسلامی معنویت، عدالت و انصاف در قیمت ها و عدم احتکار از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است. دعوت میکنم با ادامه برنامه همراه باشید.
آقای دکتر فدایی، اگر ممکن هست حوزه هایی که ما برای تسهیلگری در بازار مبادلات تجاری یک بازار اسلامی متصور هستیم نام ببریم، اونها مشخص هست؟
بله بله، چند موردش رو من اشاره میکنم تیتروار، بعضیش واضحه مشخصه، بعضیش هم شاید نیاز به توضیحات تکمیلی داره. اولیش رو هم تو که اشاره کردم اینه که در یک بازار رضایتمندی عمومی در طرفین مبادله، یعنی هم مشتری و هم فروشنده وجود داره. حالا اینها با شاخصهای قابل اندازه‌گیری هست. درسته. که من محور اصلیش رو عرض کنم،
اینا متکی است بر منابع متقن اسلامی؟
بله بله. درست. منابع داره و خدمتتون عرض کنم که مبتنی بر اون منابع چهارگانه، یعنی کتاب، سنت، اجماع، عقل. کتاب منظور آیات قرآن کریم هست، سنت سیره عملی پیامبر عظیم الشان اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام هستن، و اجماع علما و فقهای متخصص در این حوزه هستند، و هر جا که این منابع سگانه قابل دسترس باشه عقل انسان هم اون رفتار رو تایید بکنه. یعنی سوای از اون چند موردی که اشاره کردم یک رفتار عاقلانه هم حاکم باشه بر اون اتفاقی که داره در بازار بیفته. یکیش پس بحث رضایت طرفین مبادله هست. نکته دوم، در یک بازار اسلامی نظارت بر بازار وجود داره. همه اینها عرض کردم منابع اسلامی داره. از میزان شکایت هایی که معمولا در مبادلات اتفاق میفته، میزان تخلفات، قیمت های تبعیضی که در بازار هست، بحث مسئله استاندارد، اینها قاعدتا محورهایی هستش که در بحث نظارت بر بازار به صورت عملیاتی باید اتفاق بیفته. یه محور سومی که من اشاره میکنم بحث شفافیت در بازار هست. ببینید یک واژه‌ای هست، من اینجا معادل فارسیش رو اشاره میکنم که در ادبیات نظام اقتصادی در همه نظام‌ها وجود داره، تحت عنوان مخاطره اخلاقی در تجارت. اگر که شما اطلاعات مشتری و فروشنده، یعنی خریدار و فروشنده، نسبت به یک محصولی یکسان نباشه، به اصطلاح اطلاعات نامتقارن در بازار وجود داشته باشه، مخاطره اخلاقی در این تجارت وجود داره. یعنی شما کالایی که میرید میخرید باید هم تمام ویژگی‌هاش رو بدانید، حالا یا از طریق برچسبی که روی اون هست، دفترچه‌ای که هست، اطلاعاتی که فروشنده باید در اختیار مشتری به نحو مقتضی بگذاره، و اون اطلاعات دقیقاً مطابق باشه با اون محصولی که داره تحویل میگیره یا اون کالا خدمتی که داره تحویل میگیره. اگر این شفافیت برای طرفین وجود نداشته باشد، یک مخاطره اخلاقی در تجارت هست قاعدتاً، و یا در اون کسب و کار قاعدتاً بحث شفافیت شاخصهای خاص خودش رو داره. ما در بازار اسلامی وقتی تسهیل مبادلات داریم که شفافیت وجود داشته باشه، در هم بحث ویژگی‌های خود کالا یا خدمت یا محصول، هم در نحوه توزیعش، هم در مکانیسم تولیدش، اینها شفافیت. من یه مثالی رو عرض کنم، در برخی از این کارگاه‌های تولیدی شما میرید می‌بینید که مثلا اون سایز کارگاه تولیدی رو کوچیکش کردن، یا حتی بعضی از این مالا مثلا رستوران ها یا غذاخوری ها، شما می‌بینید که مکانیسم پخت غذا رو به صورت شفاف و شیشه‌ای مشتری می‌بینه که دقیقاً چه مراحلی داره اتفاق می‌افته تا اون مواد اولیه تبدیل بشه به یک محصول و در اختیارش قرار بگیره. این درسته پشت یک دیوار شیشه‌ای همه دارن می‌بینن، ولی این نوعی شفافیت در فرایند تولید هست که برای مشتری هست. پس اگر اینجا سه تا از شاخص‌ها رو بخوام جمع‌بندی بکنم، یکی بحث رضایت‌مندی، نظارت بر بازار، و بحث شفافیت هست. که حالا شاخص‌های دیگه هم هست که عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر، قدری راجع به این شاخص‌ها اگر ممکنه بفرمایید که از فرصت استفاده کنیم، امیدوارم بتونیم به برخی از جنبه‌ها رو بیشتر مورد واکاوی قرار بدیم.
ببینید، یکی دیگه از شاخص‌هایی که اینجا نشون دهنده این هستش که تسهیل مبادلات در بازار داره اتفاق می‌افته، خود بحث مکان بازار هست. من یه مثالی رو اینجا عرض بکنم. توی شبکه‌های مجازی الان خرید و فروش زیاد میشه، خرید و فروش کالاها هست که خب قاعدتا بر اساس ضوابطی که وجود داره فرد باید مکان فیزیکی خودش رو مشخص باشه، نمادهای الکترونیک یا اون ضوابطی که نهادهای ناظر و بالادستی تعریف کردن باید مشخص باشه که من دقیقاً این کالا رو از چه کسی هم چگونه تولید میشه، چگونه توزیع میشه و من مشتری این حق رو دارم که بدانم این کالا چگونه داره به دست من میرسه. پس قاعدتاً خود مکان بازار هم و میزان دسترسی مشتریان یا حتی کسانی که در زنجیره توزیع قرار دارن، اینها بهتره که بدانن که این کالا چگونه داره تولید و توزیع میشه. توی بحث مکان بازار که من دارم اشاره میکنم، یه سری شاخصهایی در حوزه کالاهای ضروری هست، یک سری هم در حوزه کالاهای تجملی که اینها هر کدومش رو میشه تأمل کرد و ورود کرد. یک محور دیگه از ویژگی های تسهیل مبادلات در بازارهای اسلامی بحث آگاهی و پایبندی به احکام معاملات هست. ما در مکاسب و در مسائل مربوط به فقه و تجارت میگیم که اول، من حالا از واژه‌ای عربیش اینجا نمیخوام استفاده بکنم، یه اول فقه بعد تجارت، یعنی ما باید فقه به معنی که احکام دین، یعنی آیا من این کالایی که دارم خرید میکنم میفروشم، آیا به عنوان یک مسلمان اجازه خرید و فروش این کالا رو دارم؟ آیا من اجازه دارم این سم رو، این ماده یا مایه‌ای که مضر هست برای فلان رده سنی، آیا اجازه دارم به عنوان کسی که حالا مثلا داروخانه دارم یا مثلا یه فروشگاهی دارم، آیا دارم اجازه دارم به فلان رده سنی این کالا رو بفروشم ولو اینکه پول خوبی هم بده، مثلا یه بچه 12 ساله بیاد؟ احکامی داره. قاعدتاً هم خریدار هم فروشنده بر اساس معیارهایی باید پایبند به احکام معاملات باشن. اینکه من تا چه مدت اجازه دارم و یا حق دارم و یا تکلیف دارم کالایی رو که فروختم پس بگیرم، آیا من اگر این کالا رو فرد برد و نپسندی تکلیف من چی میشه برای اینکه این کالا رو برگردونم یا پس بگیرم؟ علی حال، یکی دیگه از محورها پس بحث احکام معاملات هست. ما در چارچوب بازارهای اسلامی احکام معاملات ساری و جاری هست و اگر این احکام وجود نداشته باشه و هم خریدار هم فروشنده احکام معاملات رو ندانن، قاعدتاً به پیچیدگی هایی برمیخورن که مسئله تسهیل در مبادلات رو شما می‌بینید که مسئلهش رو یه مقدار پیچیده میکنه و دچار ادعاهایی میشن طرفین و این خرید و فروش از اون حالت سادگی خودش دچار پیچیدگی میشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر فدایی. آقای دکتر، ما شاید کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. جمع‌بندی این موضوع، یعنی در بخش تسهیل مبادلات در بازار اسلامی، به ما چی میگه؟
اگر بخوام در حد 1-2 دقیقه که اشاره فرمودید، ببینید، ما در بازارهای اسلامی وقتی میریم مراجعه میکنیم، مردم براحتی خرید و فروش میکنن، براحتی وارد کسب و کار میشن، براحتی خارج میشن. یعنی هر جو شما میبینید قوانین دست و پاگیر وجود داره. قوانین، البته استانداردها با قوانین دست و پاگیر فرق میکنه. هر جا میبینید که احساس میکنید که فرد میخواد یک کسب و کاری رو راه اندازی بکنه، ده ها مجوز دست و پاگیری که هیچ تأثیری نه در زندگی مخاطبین نه در زندگی مردم اینها نداره، یه مقدار از حداقل اون منبع چهارم که عرض کردم، از عقل خودمون که میفرمان کل محکم بهی شر حکم بهی عقل، عقل انسان هم تایید میکنه آنچه که خداوند گفته. قاعدتا اینها هرچه که این قوانه دست و پاگیر جمع بشه، کمتر بشه، ساماندهی بشه، ما میبینیم که بازار تسهیل شده، خرید و فروش مبادلات به راحتی انجام میشه و قرار نیست که تجارت در بازار به عنوان هدف اصلی باشه. یک وسیله است قاعدتاً و این وسیله باید تسهیل بشه، مردم به راحتی دسترسی داشته باشن. شما از شرکت‌های بزرگ دولتی حتی گرفته تا شرکت‌های بزرگ خصوصی و به همین ترتیب تا میاد به سمت پایین، قاعدتاً یک مبنای اینه که این محصولی که تولید میشه با تمام شاخص‌های مربوط به شفافیت در بازار و یا تسهیل در مبادلات این باید به دست مصرف کننده برسه.
در مورد خدمات هم همینطوره؟
بله، در مورد خدمات هم همینطوره، در کنار کالاها خدمات هم به همین ترتیب. قاعدتاً باید به آسانی و با کیفیت مطلوب به دست مصرف کننده برسه. از اون طرف هم کاملا بر اساس شاخصایی که اشاره کردم، اینها توسط تولید کننده با رعایت حقوق تولید کننده و مصرف کننده انشالله به دستشون برسه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر فدایی، متخصص اقتصاد و استاد محترم دانشگاه. متشکرم از توجه شما شنوندگان. به اتفاق مهمان گرامی این برنامه، دیگر همکارانم که در تهیه این برنامه نقش داشتن، شما شنوندگان رو به خدای بزرگ بسپارم.
از نظر ارزشیابی و تقویم الهی یک شب برتر از هزار ماه است. قدر لیلة القدر رو بدانیم. Thank you.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست.
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار